شرکت نوپا در ایران اخیراً دستگاه رو از دو تا شرکت سیمجن به صورت جدا از هم کار کردن و موفق شدن دستگاه نانوباب‌ساز رو بسازن. حتی یکی از این شرکت‌های دانش بنیان بسیار نوپا هم موفق شد یک اولین دستگاهش رو به بلاروس صادر بکنه.
آفرین.
حالا اگر مایل باشید این چند تا فروش هم داشتن به بخش شیلات، به بخش کشاورزی و به بخش تصفیه آب که در داخل کشور انجام شد. اگر وقت داری من توضیحاتش رو بدم.
بله خوشحالم میشیم اتفاقا.
یکی از گلخونه های منطقه آزاد عرس یکی از این دستگاه های نانایی رو خریداری کرد و چه گلخونه ای از این استفاده کرد و استفاده از این دستگاه دانش بنیان ایرانی باعث شد که برداشت محصول از گلخونه 20% افزایش پیدا کنه. یعنی تو محصولاتی مثل خیار، فلفل، کاهو، گوجه فرنگی
از همین محصول فرنگی.
بله بله این دستگاه نان حباب ساز در واقع حباب ایجاد میکنه توی آب. البته این گلخونه گلخونه هیدروپونیکه.
بله
گلخونه هیدروپونیک گلخونه هستن که خاک توشون استفاده نمیشه.
درسته. بله.
فقط گیاه از آب استفاده میشه. از اونجایی که آبهای زیرزمینی و آبهای چاه اکسیژن کمی دارن، این دستگاه نان حباب ساز کمک میکنه سطح اکسیژن آب به شدت بالا بره و بهره‌وری گلخونه ها افزایش پیدا کنه.
بله.
و الان بعد از موفقیتی که این گلخونه داشته چند تا گلخونه دیگه هم سفارش این دستگاه دانش بنیان رو دادن. یه کار دیگه این دستگاه نان حباب ساز توی تصفیه آبه. قبل از این دستگاه توی یکی از تصفیه خونه های منطقه بیتریه تهران به صورت آزمایشی توسط شرکت آب و فاضلاب نصف راه اندازی شد تا ببینن که اثر بخشش چجوریه. تصفیه آب یه بخشش توسط میکرورگانیسم‌ها انجام میشه، یعنی یه سری میکروب‌ها و باکتری‌هایی که توی آب هستن، یعنی که تصفیه خونه هستن، مواد عالی و آلاینده‌ها رو تجزیه میکنن. این میکرورگانیسم‌ها به اکسیژن احتیاج دارن. این دستگاه نان حباب ساز کمک میکنه اکسیژن رسانی به این میکرورگانیسم‌ها بهتر بشه و در نتیجه تصفیه آب بالاتر بره راندمانش. این نصب راه اندازی آزمایشی کاملا موفقیت آمیز بود و الان شرکت آب و فاضلاب به رایزنی میکنه تا این دستگاه تو چند تا تصفیه خونه دیگه هم نصب راه اندازی بشه.
خب یعنی این چیزایی که الان فهمیدید و این موارد استفاده که الان گفتید، حالا چه توی گلخونه چه توی شیلات، اینها تو پروسه آزمایش دستگاه بود؟
ببینید اولش همیشه تو آزمایشه و بله. بعدی ها نه. الان گلخونه عرق آزمایشی نبود، یعنی کاملا تجاری سازی شده.
خب همینو میخواستم بهش برسم. پس تجاری بله. سازی شده محصول.
بله بله وقتی دستگاه به بلاروس صادر میشه یعنی در واقع کاملا تجاری سازی شده. حالا تو
پروتکل‌های اقتصادی ایران بعضی وقتا با پروتکل‌های بقیه کشور ممکنه سر تفاوت‌ها داشته باشه. شاید حالا استانداردهای اون کشور رو داشته باشه بلاروس رو، ولی توی استانداردهای کشور خودمون هنوز یه سری آزمایش‌ها مجبور بشه که روش انجام بشه. برای همین پرسیدم که به مرحله تجاری سازی رسید یا نرسید که فهمیدید رسیده.
اصلا ستاد نانو یکی از اهداف و برنامه‌هاش این بوده که وقتی دستگاهی توسعه پیدا می‌کنه استانداردها رو هم با سطح ملی و هم بین‌المللی جلو ببرن تا امکان صادرات داشته باشه. چون بله. یکی از سوالای شعارهای اصلی ستاد نانو تبدیل در واقع فناوری به ثروت هست.
بله.
ما به دنبال تولید علم به تنهایی نیستیم. حالا یک اگه فرصت هست من یه کاربرد دیگه اینو دست
خود دادن یک دقیقه و 30 ثانیه تا 2 دقیقه فرصت.
بله. این شرکت بلاروسی به دنبال استفاده از این دستگاه تو بخش شیلاته. ما در ایران هم از این دستگاه نانو حباب ساز تو بخش تولید ماهی خاویاری و ماهی قزل‌آلا استفاده کردیم، دقیقاً با همون مکانیزم دمنده های داخل آکواریوم. یعنی دستگاه نانو حباب ساز اکسیژن رو به داخل آب دمیده، سطح اکسیژن آب بالا رفته و در واقع کارایی پرورش ماهی افزایش پیدا کرده و بخش شیلات ما الان داره به صورت تجاری از این استفاده میکنه. بلاروسی‌ها هم میخوان دقیقاً همین کار رو انجام بدن. آخر مطلب هم عرض کنم که الان شرکتی در ترکیه هستش که داره این دوتا دستگاه رو داره بازاریابی میکنه تا تو کشورهای همسایه هم از این دستگاه نانو حباب ساز استفاده بشه.
بسیار عمالی. انشالله که حالا توی این مطلبی که امروز در موردش صحبت کردیم خبرهای بهتر و بیشتری رو بشنویم. بگیم آقا با مثلا 5 تا 10 تا کشور قرارداد بستیم و داریم بهشون صادر میکنیم. متشکرم آقای قرایلو عزیز.
سلامت باشین. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای
و همچنین برای شما ممنونم. روز خوبی داشته باشی.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه و حدوداً 36 دقیقه صبح هست و شما با برنامه روزانه از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. دوستان من در برنامه روزانه دیروز در بخش تغذیه گفتگوی رو داشتند و در مورد وعده سحری صحبت کردن. امروز میخوایم در مورد وعده افطار صحبت بکنیم. خب ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر غزال اسلامیان. بسیار همالی. خب صحبت میکنم با خانم دکتر غزال اسلامیان، عضو هیئت علمی گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم خوب برنامه روزانه با آرزوی قبولی تئاتر.
و همچنین برای شما متشکرم ازتون.
سلامت باشین. ممنون در خدمتتون هستم.
بزرگوار شما متشکرم. خب خانم دکتر، ساعت‌های طولانی روزه‌داری تا اذان مغرب گفته میشه دیگه یه جوری ما همه حمله میکنیم به سفره، بعد از کربوهیدرات تا چربی تا فلان تا همه رو قاطی با هم دیگه، انگار جنگه. این رو باید طبقه بندی بکنیم و دوستان عزیزی مثل شما که این علم رو دارن برای ما باید طبقه بندیش بکنه که باید چه چیزی خورده بشه، با چه روشی، با چه سرعتی حتی، که این بدن یهو دچار شوک نشه.
خیلی هم عالی توصیف کردید.
خواهش میکنم.
اولین توصیه که ما داریم این هستش که برای جلوگیری از پرخوری و اون درهمخوریه، قبل از اینکه اصلا سفره چیده بشه و ما بخوایم سر سفره بشینیم، کسی که حالا عهده‌دار اون چینش و سفره هست اینو فکر شده و مهندسی شده بچینه. به خصوص روزهای اول ماه مبارک یه جورایی حالا هواش فرق میکنه. بله. افراد خوراکی های خوشمزه ماه رمضان همه رو سر سفره میارن و این اشتباهه. ما از قبل باید بدونیم که میخوایم چی رو بخوریم و از هر چیز به چه مقدار و به چه میزان میخوایم میل بکنیم و خود این باعث میشه که یکم جلوی اون درهمخوری و پرخوری گرفته بشه. توصیه که داریم که خب برای شروع افطار خب با یه آب ولرم یا چای خیلی کمرنگ ولرم یا شیر ولرم، یکی از این سه تا نوشیدنی ولرم، افطارمون رو باز بکنیم همراه با یک ماده قندی که نسبتاً به سرعت جذب بشه.
تا اینجاش متانت داریم، یعنی تا آب ولرم و حالا خورما همه متانت داریم، از اون به بعدش دیگه دست خودمون نیست.
حالا خیلی متاسفانه با آب یخ و نوشیدنی خنک شروع میکنن. بله. و اشتباهه، ولی دقیقا درست فرمایید، اکثریت اون رو رعایت میکنن. در کنار خورما حالا اگه بخواد جایگزین ارائه بدیم، افراد میتونن از کشمش یا از برگه ها استفاده کنن، برگه هایی که یکم تو آب پیس خورده. بله. و برای شروع استفاده کنن. برای افطار بهترین نکته این هستش که یه صبحانه مثل یه صبحانه برگزارش بکنیم، یعنی همراه نون و پنیر و سبزی و حالا یه مقدار اگه دوست داریم گردو یا مغزدانی دیگه که دوست داشتیم کنارش استفاده کنیم. به سبب افطار سبوس هضم و جذب غذا به سهولت اتفاق بیفته و سیستم گوارش درگیر نشه خیلی و به سنگینی سراغمون نیاد.
خواهم دکتر یه بحثی مطرح میشه، من حرف شما رو قطع کردم، مصاحبه میکنم. یه چیزی رو مطرح کردید، یعنی یک ماده غذایی رو مطرح کردید، منم میخوام با اجازهتون یه دونه بهش اضافه بکنم. فرمودید شیر. خب بعد از گرسنگی طولانی ممکنه که حالا بعضیا نسازه اون کازئین شیر به معده‌شون و اذیتشون بکنه. حالا خودشون تو وعده افطار میان سبزی رو هم اضافه میکنن مزید بر علت. در مورد این دوتا هم لطفا توضیح بفرمایید.
خب از اون تحمل لاکتوز ندارن، یعنی عدم تحمل لاکتوز دارن، از همیشون از شیر بدون لاکتوز استفاده کنن و از اون کلن با شیر احساس نفخ میکنن شیر رو حذف بکنن و با همون آب ولرم و چای کمرنگ در واقع افطار رو باز بکنن و لبنیات رو بزنن به عنوان ماست و بعد این سحر و بعد بعدش چام سیر بکنن. این به خصوص کنه که اصلا داخل افغانستان فقط پنیر باشه از دومن
نبنیان. این یه نکته نکته سلاتون قطع وز میشه خانم دکتر؟
الان صدای من خوبه؟
الان بهتره. خب
بعضی از عزیزان برای افطار میان از آش و حلیم استفاده میکنن که هر دو این دو ماده غذایی سنگینی هستن به سبب اینکه خب ممکنه چربی دارن، حبوبات فرابون دارن، باز ممکنه خیلی از عزیزان دست به گوارششون عادت نداشته باشه. برای همین با توصیه میکنیم که اگه میخوان آش یا حلیم میل بکنن به عنوان وعده شام باشه، یعنی بعد از یکی دو ساعت بعد از افطار بیان حلیم و آش رو به عنوان وعده شام میل بکنن و داخل در واقع همون دقایق ابتدای افطارشون حلیم و آش نباشه، ولی اگه خواستن میتونن از سوپ‌های رقیق استفاده کنن.
بله.
سبزیجات رقیق استفاده کنن تو وعده افطار اشکالی نداره، ولی اگه خیلی سنگینه سوپ یا آش به وعده شام موکول بکنن. مواد قندی مثل زولبیا، بامیه و اینا که خیلی دیگه معروفن تو این ایام، با توصیه ما این هستش که اگر میخوان استفاده کنن به مقدار خیلی کم و اولا خریداری بشه و تو هر وعده‌ام به مقدار خیلی کم فقط برای همون تنوع خیلی کوچیکی که به سفره بدیم باشه، دائمی نباشه، تو هر دو امکان اگه میتونن استفاده نکنن چون به سرعت قند خون رو بالا میبره.
بله.
سرعت قند رو پایین میاره اگر انسولین خوب به خوبی ترشح بشه و دوباره سر دلش میخواد که دوباره از این ماده غذایی و مواد غذایی دیگه استفاده کنه و خب همین باعث میشه که اون اضافه وزنه که میگین چرا بعد
ما بیشتر میشه
بدیم، آره این سراغمون بیاد. بنابراین اول اینکه میگم خریداری نشه، اگه خریداری میشه کم خریداری بشه و باز هم سر سفره به مقدار کم خورده بشه. مثلا یه زولبیا بامی، حالا بخوایم بگیم اون زولبیا که بزرگتره افراد استفاده کنن، یه دونش مثلا انگاری ما 9 تا قاشق برنج خوردیم.
درست. خانم دکتر یه نکته رو خیلی سریع بفرمایید چون اینقدر زمان نداریم. در مورد مولتی ویتامین ها و قرص های تقویتی که میگن الان حالا از روز 10 15 به بعد دیگه بعضیا میرن سراغش، میگن خب دیگه الان روزه گرفتیم ضعیف شدیم شروع کنیم به خوردن اینها، عملا ما نیاز آنچنانی به اون حجم از ویتامین نداریم، اونم شب. حالا ممکنه ویتامین سی رو بخوریم بعد میگیم چرا تا صبح بیداری میکشیم، اینم در موردش توضیح بفرمایید.
حتما عزیزان اگر اون اصول روزداری صحیح رو داشته باشن که ما دیروز در مورد وعده سحر توضیح دادیم.
بله.
که تقریبا همه گروه های غذایی رو ما تو وعده سحر بعد داشته باشیم و تو وعده افطار و شام هم اصلا تقریبا از اکثر گروه های غذایی استفاده کننده مقدار کافی نیاز مواد معدنی و ویتامین های بدن تامینه و اصلا اشتباهه که ما به سراغ مولتی ویتامین مینرال خودسرانه، مگر اینکه فرد آزمایش بده و مثلا تشخیص داده بشه ویتامین دی بدنش پایینه یا روی بدنش کمه یا آهن بدنش کمه که بعد بیاد به دستور پزشک هم مکمل بگیره.
چون اول باید کلیه و کبد رو سنجیده باشه، شاید اصلا مشکل از جای دیگه است. ویتامین دی خود آره. خیلی متشکرم خانم دکتر.
سلامتی
که
متشکر از شما و وقتی که
گذاشتین. سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با برنامه روزانه همراه هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
نقطه سرخط سرخط
خب میخوام صحبت کنم با یکی از چهره های آشنای رادیو و تلویزیون، جناب دکتر عیسی مراد بزرگوار، عضو شورای سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی. دکتر سلام.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ شما خوبید ان شاء
الله؟ سلامت باشید. ممنون.
سلامت باشید. متشکرم. الحمدلله. آقا عید نوروز بر شما مبارک، ماه رمضان بر شما مبارک،
همه اعیاد پیشین و پسین همه با هم مبارک.
سلامت باشید. متشکرم. همچنان خوش اخلاق مثل همیشه.
بزرگوارید عزیزی.
سلامت باشید. قربون شما برم. متشکرم. آقای دکتر، خب ماه مبارک رمضان اصلا به نام ماه معنویت معروف است و ما حالا سال یک بار متاسفانه به این ماجرا میپردازیم که چه تأثیر واقعا معنویات در زندگی و بر بخش روانی زندگی ما داره. البته این باید در طول سال باشه و ما باش درگیر باشیم، ولی خب حالا متاسفانه عرض کردم دیگه، فقط در ماه مبارک رمضان بهش پرداخته میشه. انشالله امروز شروع بکنیم با شما و این رو در نظر بگیریم که همه جا لازمه، همه وقت لازمه و باید بهش پرداخته بشه. ماه مبارک رمضان هست و چه بکنیم برای اینکه یه ذره بتونیم روحمون رو پاک کنیم، روانمون رو تسکیه بدیم و یه ریوایز، یه به قول معروف تصفیهش بکنیم دوباره.
درسته. ببینید، ما وقتی که از روزه و ماه رمضان حرف میزنیم، خب چند چیز به ذهن ما متبادر میشه. اولش اینه که اون چند تا شناختی رو که همه ما زیاد شنیدیم، شناخت خودمون، شناخت خدای خودمون، شناخت دیگران، جامعه، ماورا، معاد و حتی جمادات و گیاهان، این شناخت ها به ما کمک میکنه که ما ارتباطات و تعاملات خوبی داشته باشیم با خودمون، با خدای خودمون، با جامعه ما، با آخرتمون، با دنیای خودمون و حتی با گیاه و موجودات.
بله.
و ماه رمضان این تلنگره رو ایجاد میکنه، چون انسان خوب خیلی غافل میشه، موجودیه که غفلتش خیلی زیاده. اصلا خداوند این عرصه رو ایجاد کرد که انتخاب شکل بگیره، انسانها در یک دراهی خدا و هوا یکی رو انتخاب بکنن و خدا راهیست که انتخاب اصله و سالمه که انسانها میتونن با اون انتخاب به یک جایگاه معنایی برسن. ماه رمضان یک بهانه ای هست برای این کار که تمرین و ممارستهای هم جسمانی، هم روانی و هم انواع و اقسام بندگی ها توش تعریف میشه. بنابراین اگر ما همه اینها رو بدانیم و یک فراشناخت به هنجار داشته باشیم، احتمالاً به یک جایگاهی نشانه هایی به ما نشان خواهند.
بله.
در حقیقت گر محرمه این خانه ای مستانه جانت میدهند، وانگه به وصل او جانانه آنت میدهند.
بله.
محرم اگر محرم شود، عالم دگرگونی اوست، در معزن دلدادگی اذن اذانت میدهند.
بسیار.
مسیر اینه که انسان بتونه با اون محرمیت و بتونه با ترک لذت‌ها و لذایذ دنیوی به یک لذت تدبیری و معنایی برسه. اوقا میکنه اگر انسان یک روزدار واقعی بشه، خدا ایشالله کمک بکنه که این اتفاقات برای همه ما به خوبی بیفته، برای همه هم دعاگو باشیم که این اتفاق بیفته.
انشالله. متشکرم از اتمای دکتر.
خواهش میکنم.
حالا
هستم خدمت. اگه سوالی هست من نمیدونم برنامه شما به چه شکل
برنامه. نه، اینقدر ماشاءالله جامع و کامل فرمودید که انشاءالله اگر بشه در روزهای آینده ما با شما تماس بگیریم و استفاده کنیم. واقعا
خواهش میکنم.
سلامت باشید. ممنونم ازتون. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
علم زندگی.
خانم دکتر کیانا فرحی، سلام، صبح بخیر.
سلام ادب جناب دکتر مهناخر گرامی و خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، بزرگوارید. خب ما با هم دیگه صحبت نکردیم. عید شما مبارک. ماه رمضان هم بر شما مبارک. سلامت باشین.
عید شما مبارک باشه و ماه مبارک رمضان هم همچنین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید.
بزرگوارید، همچنین برای شما، متشکرم. خب چه خبر خانم دکتر؟
بله، خبری که هست که همچنان که خود شما هم مستحضر هستید در مورد سوی جدیده که گزارش ها وجود داره.
بله.
و به ویژه سوی XE که گزارش که الان متقن هست و در منابع علمی و به هر حال مقالات هست که سرعت انتشار این گونه جدید چند برابر اومیکرون هست، یعنی ما منتظره سویه باید باشیم که خیلی سریعتر منتقل میشه و همچنان که در آسیای جنوب شرقی و کره جنوبی با سرعت انتقال خیلی بالایی مواجه شدن، اینجا هم همین طوری هست و ما باید خیلی بیشتر از قبل احتیاط کنیم. همچنان که من آمار رو نگاه میکردم، ما موارد مثبت شناسایی شدمون همچنان بالای 3000 نفره.
بله.
که خب به هر حال به نسبت واکسیناسیون و به نسبت اینکه به هر حال پروتکل ها و دستورالعمل ها رو چندین و چند ماه هست همه به هر حال دارن رعایت میکنن، موارد مثبت زیادیه واقعا به نسبت و در حال نشون میده که خیلی ما باید بیشتر از قبل مراقب باشیم. آمار فوتی ها هلوهوش 50 نفر هست، باز هم آمار خوبی نیست چون ما انتظار نداریم با واکسیناسیون این تعداد افراد بخوان در واقع جون خودشون رو از دست بدن. یه نکته دیگه هم که باز خیلی در رابطه با اون داره صحبت میشه، عوارض بعد از ابتلا به کرونا هست. راجع به عوارض قلبی من خدمتتون صحبت کردم و خود جناب علی هم مستحضر بودیم. در مورد عوارض دیابت خیلی داره صحبت میشه.
برداشت انسولین داره ویروس؟ بله.
بله بله دقیقاً همینطوره و ما مرگ‌های غیر مستقیم ناشی از کرونا رو هم در آمار باید لحاظ کنیم و افزایش میزان سکته‌های قلبی و افزایش مرگ‌های ناشی از دیابت به دلیل ابتلا به کووید 19 و کسانی که وابسته به انسولین شدن بعد از ابتلا به کووید 19، اینها همه با هم مجموعی رو تشکیل میده که نشون میده خیلی بیشتر از قبل خطر کرونا و کووید 19 جدی هست. و درسته که سازمان بهداشت جهانی به هر حال نویدهایی رو همواره در طی چند ماه اخیر داده، اما تأکید مؤکد داشته که با ریشه کنی کووید 19 خیلی فاصله داره و کووید 19 احتمالاً شبیه آنفولانزا خواهد شد، ولی هنوز اون مرحله هم
خیلی زمان داره،
خیلی فاصله داره. واقعا همینطوره. بله. و ببینید جهش XE هم نشون داد که هنوز کرونا داره جهش های پرقدرت خودش رو ادامه میده.
حالا در تکمیل فرمایشات شما، اینی که این رو ساده نباید نگاه کنیم بهش که یک ویروسیه، خب دیگه مرگ و میر هم نداره، تموم شد و دیگه زیر 50 نفره. نه، ما با یه سندروم طرفیم که خب از بالا رفتن دیدایمر و همونطور که شما فرمودید خطر لخته خون و سکته قلبی و فلان میتونه اتفاق بیفته تا حتی برداشت انسولین و دیابت و معضلات حتی روانی که به خاطر آره جا به جا شدن هورمون‌ها در بدن هست. این رو نباید ساده بگیریمش و نباید راحت هم از کنارش بگذاریم. میگه خب تموم شده که نه، واقعا تموم نشده. یه نکته دیگه این که هنوز سویه های دیگه در جامعه هست، یعنی دلتا هنوز هست. آره، یعنی این نیست که حالا اومیکرون بیاد بقیه برن. جای صحبت کردن زیاده خانم دکتر، من خیلی خوشحال شدم، انشاءالله روزهای آینده با شما صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. خوشحال شدم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با
حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه به نقطه جون.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. شما اگه یه وقت عصبانی بشید، به جای خشم و پرخاش رفتار بهتری سراغ دارید که حق مطلب و ادا کنه. خدا راهکارشو برای اینجور وقتا تو کتابش قرآن برای ما آورده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی طاعات دارم برای شما عزیزان. در ماه مبارک رمضان قرآن میخونیم و قرآن رو فقط برای ثواب نباید بخونیم. بخونیم راهکار پیدا بکنیم. یکی از تعابیر زیبایی که در قرآن وجود داره درباره بحث خشمه. خب میدونیم که خشم و غضب خیلی واسه ما دردسر درست میکنه. همین الان اگر یک تو ذهنمون مرور کنیم یا حتی مراجعه بکنیم به آمار، میبینیم که عده ای از افراد الان گرفتار زندان ها هستند به خاطر اینکه نتونستن تو اون لحظه خشم خودشون رو کنترل کنن، عصبانی شدن و بعد تو این عصبانیت حالا رفتاری رو انجام دادن، موجب خسارت شدن، خسارت جانی، خسارت مالی. راهش این بود که یه مقدار میگذشت. در قرآن یه تعبیری هست در والکاظمین الغیظ، اون کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرن. در ادامه یه نکته‌ای داره، والعافین عن الناس، اون کسانی که میگذرن از مردم. به نظر من این ترکیب در کنار هم